الحمد لله رب العالمين. فرمودید که انسان را بدنهایی است که این ابدان همه در طول هم هستند، منتها بدن مادی و طبیعیش را ملکوت عالم انشاء می فرماید که این جسم طبیعی ما بر اساس ارتزاق از عالم طبیعت به این شکل ظاهری و اعضا و جواره صورتگری میشه، تصویر میشه، گرچه این به انشاء استقلالی نفس ناطقه نیست، بلکه در حقیقت هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء داره این جسم رو انشاء میکنه. اما اون بدنهای برزخی رو اونها به انشاء نفس ناطقه خود شخصه و همه قائم به شخصن، که در حقیقت باز این بدنها همه به منزله ماده و اون هویت نفس انسانی میشه به عنوان صورت. اصطلاح صورت و ماده به این معنا. حالا یه وقتی در درس 37 به بعد داشتیم که در نشأه طبیعت صور نوعیه جسمیه داریم، صور جسمیه نوعیه داریم، با اون استعدادی که در هر یکی از اشیاء عالم ظاهر است، اونها رو میگیم از جنبه قابلیتش ماده است و به جهت فعلیتش صورته، اون صورت و ماده بود در اصطلاح نشأه طبیعت. اینجا چون درس خوندیم که صورت را 8 معنا فرمودن، که انشاءالله جلد 3 به مناسبتی که شرح ابیات قصیده میر فندرسکی پیش میاد که چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، اونجا که آقا شروع میکنن این قصیده را پایان دفتر 3 شهر بفرماین که 3-4 بیتی گویا شهر شده و دفتر 3 به اتمام رسیده، دیگه معرفت نفس ادامه پیدا نکرد که کل اون ابیات دیگر جناب میر فندرسکی در مقام شهر اینجا بیاد، دیگه معرفت نفس ناقص مونده. اونجا در لفظ زیر مصرع صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، راجع به کلمه و معانی 8 صورت بحث میشه انشاءالله جلد 3. یکی از اون معانی که در حقیقت تمام 8 معنا را میشود که به این 1 معنا برگردون، به این که به هر حال در تمام مواطن هر کجا که ما به فعلیت خاصه شیعی توجه داشته باشیم، اون صورت یعنی ما به شیع هو بالفعل به این معنا. بعد اینجا هم الان یکی از اون معانی صورت و ماده خودشون نشون میده، با اینکه الان خود این جسم طبیعی رو بخواهیم مستقلن با ارتباط با صرف نظر از نفس بخوای او رو ببینی که جسم ما صورتی داره، شکلی داره، خب این میشه صورت جسمیه و صورت نوعیه. بعد میگیم حالا این جسم قابلیتی این رو داره که به اشکال دیگری هم تبدیل بشه، مثل این که شخص از دنیا رفته، جسم طبیعیش رو در قبر دفن کردیم، تبدیل شده مثلا به خاک، یا انداختن درون آتیش تبدیل شده به خاکستر، تا تبدیل شده به شعله های آتش. و اون صورت شعله آتش صورت نوعیه ناریه هست. الان نه، یه صورت مخصوص فعلیه، ولی قابلیت اینو داره که تبدیل به صورتهای نوعیه دیگر بشه. این یک جور معنای صورت و ماده بود که قبلا خوندیم. اما یه وقتی میخواییم که وقتی اصطلاح میگیم آقا من، میخواییم بگیم آقا این من بودن تو به کدوم هویت تو، به کدوم مرتبه از مراتب تو وابسته است؟ آیا به همین این جسم ظاهری تو من تو درست میشه؟ میفرمایی نخیر، این جسم ظاهری رو چه بسا که من یه روزی از دست بدم، به تعبیری میگی بمیرم و این جسم رو رها کنم، اما من همچنان خودم خودم هستم، با علم و عملم میتونم در عوالم وجودی سیر کنم. یا نخیر، چه بسا الان جسم طبیعی رو در خواب اینجا در رخت خواب میگذارم و نفس ناطقه خودم با صرف نظر از این جسم طبیعی، با قطع تعلقش، نه به نحو تام، به نحو غیر تام، چه بسا همچنان من هستم، باز به ادراکات میرسم، باز به حقایقی دست پیدا میکنم. نه خیر، این جسم منیت من رو تشکیل نمیده، من بودن من به یه چیز دیگرم وابسته است، اون به نفسه. میگیم حالا پس این نفس پس بشه صورت تو، این جسم بشه ماده تو. الان به این اندازه ماده و صورت. حالا فرمودید که انسان از خودش بدنها انشاء میکنه. بدنها را اکثر مردم میتونن در خواب از خودشون انشاء کنن، این توان رو دارن، اما اون توان رو ندارن که در حین بیداری از خودشون بدن انشاء کنن. بعد از این که موت طبیعی پیش آمده، بازم تمام نفوس به قدرت انشاء ابدان میرسن، میتونن از خودشون بدنها انشاء بکنن. اما خب عده‌ای هم هستن که به مقام کمل میرسن و علاوه از این که خواب و بعد از موت طبیعی همه میتونن انشاء بدن کنن، اینها در حالت بیداری هم میتونن از خودشون انشاء بدن کنن. تمام این حرفا الان تو این بحث میگنجه. تمام اون بدنها مادن، این نفس ناطقه شخصی که قدرت انشاء اون ابدان را داره، ایشون میشه صورت انسان، میشه حقیقت انسان. پس اینجا الان میتونیم بگیم صورت انسانی هر شخصی اون نفس ناطقهشه، که بدن او، چه بدن مادی و چه بدن مثالی و چه ابدان شاید دیگری که الان عبارت داریم، اونها همه میشوند به منزله ماده او. و همینطور که در نشأه طبیعت هویت شما، شخصیت شما، شیئیت شما به صورتتون هست، یعنی به نفس ناطقهتونه، و این جسم طبیعی به منزله ماده هست، همچنیست که مثلا اگر این جسم را، دستش را قطع کردیم، پای او را قطع کردیم، دو تا چشمش را مثلا در آوردن و میبینید چقدر الان مقطوع العضوان، چقدر مسلولن، چقدر معلولن، اینها هست. اما این ضربه در ماده این شخص پدید آمده، نه در صورت انسانی او، نه در هویت نفس ناطقه او. پس اینا میشه ماده، اون میشه صورت. همینطور که در این نشأه این بدن ماده است و نفس صورته، در عالم خواب هم باز نفس ناطقه شما صورت انسانی شماست، اون بدن مثالی شما ماده تونه. و اون ماده بدن مثالی رو کی انشاء میکنه؟ به انشاء صورت انسانی شماست. حالا اینجا دیگه بحث رابطه بین ماده و صورت، به غیر از اون بحث رابطه بین ماده و صورت در اصطلاح عالم طبیعته، که اونجا می گفتیم ماده اگر نباشه صورت محل نداره، صورت اگر نباشه ماده تحصل نداره، این اونجا میگفتیم. اما وقتی رسیدیم به این بحث ماده و صورت، اینجا دیگه نه، اینجا ماده به انشاء صورته، یعنی بدن به انشاء نفس ناطقه میشه. خب اون وقت منشآت هر کسی در اختیار خود اون کسه، قائم به خود اون شخصه، ولذا یا در جهت نعمها باشه، اون مار، عقرب، نمیدونم چه، اینها همه ماده هایی هستن که ابدانی هستن که بر اساس روح و نفس ناطقه شخص که اون ملکات حاصله از افعال نشئه طبیعت را دارا هست تحقق پیدا می کنن. که حالا اونها رو میگیم نتیجه اعمال، نتیجه. یا فلون مثلا غیبت نکن، خب غیبت کردن چی میشه؟ هیچی. نتیجه عمل غیبت تو این میشه که در برزخ زبانش دراز میشه. چه این معلوم میشه که اون صورت برزخی، اون بدن برزخی بر اساس ملکه نفس ناطقه او که این ملکه را از ناحیه افعال اینجا به دست آورده تنظیم میشه، ولذا اون صور برزخیه، ابدان برزخیه همه میشون نتیجه اعمال، که نتیجه اعمال ملکات میسازه، ملک میسازه، قدرت انشاء میسازه، افعال قدرت انشاء میسازه. اون وقت اون قدرت انشاء شخص بر اساس این که از این افعال رویده شده، حالا انشاء میکنه صور برزخی را، اشکال برزخی را. حالا خواب میبینه چه چیزهای عجیب و غریب، ولی این که بخواد در نشأه طبیعت بخواهد برای اون خواب دیده های خودش مشابه بیاره مشکله. اما اینا مربوط به صور و اشکال است که مربوط به انشاء نفس ناطقه اوست، از بیرون که نی. تمام این منشآت همه میشن ماده اون نفس ناطقه انسانی او که مصور این صور هست، این اشکال هست، اون میشه صورت، اون میشه شیئیت شی. خب که اما بدنهایی که همه در طول یکدیگرن و به ظاهر پدید آمده از انشاء و ایجاد اون حقیقت یعنی نفسن، لذا همه این ابدان قائم به اون حقیقتن و در واقع صورت انسانی همون حقیقت است. صورت انسانی که چی باشه؟ اون نفس ناطقه، اون صورت، اینا ماده هن. اینه که در خواب فرمودن خواب رو تعبیر بفرمایید. شخصی که داره خواب رو نقل میکنه در حقیقت داره بدنهای انشائی رو برای معبر نقل میکنه. خب معبر او رو از این صور انشائیه سوقش میده به اون، یعنی از این ماده ها، از این ماده اشکال اینها سوق میده، عبورش میده، میگه آقا این شکلی که تو در خواب دیدی را اون فلون ملکه در تو او رو ساخته، انشائش کرده. مثلا مار خواب دیده، چه خواب دیده؟ داشت او رو میگزیدن. اینها الان بدنهایی هستن که بدنهای انشائی او هستن. این بدنهای انشائی او در خواب این نشأت گرفته است از اون ملکه، مثلا تیزی زبانشه، نیش زدن زبانشه، به مردم نیش زبان میزنه، حرفای رکیک میگه، فحش میگه، ناسزا میگه، مثلا زبانش بیادبه. این میاد این افعال برای او اون ملکه رو میسازه. اون ملکه چیه؟ اون ملکه قدرت انشائه. حالا اون ملکه قدرت انشایش ماده ای را، الان در اصطلاح اینجا شکلی را به شکل مار و امثال اینها برای خودش انشاء میکنه، و چون شکل مار همینجوری که در نشأه طبیعت بافتش بر گزیدن بود، اونجا هم به گزیدن میفته. حالا روایت داریم که بعضی از افراد که میمیرن که در قبرشون، در قبرشون. قبر چی آقا؟ قبر بدن برزخیشونه. در قبرشون مارها بهش حمله میکنن، روایت داریم، و او را میجوند. چطور؟ آدم تروب را به عنوان یه مثال که حالا نه اینکه وقتی میجوه در دهن سر و صدا راه میاندازه، چجور تروب را میجوه، روایت هم تشبیه کرده که اون مارها اینچنین اعضای او را میگزن، میجوند. خب حالا این در کدوم قبره؟ این قبر جسمی خاکی که نیست که حالا یک کسی بیاد بگه بریم حالا این قبر رو بشکافیم ببینیم اینجا مار آمده داره او رو میجوه یا نمیجوه. این اون قبر مثالیشه. خب این صورت مار، این شکل مار با این شکل مثالیش در کدوم قبر انشاء میشه؟ جواب میفرمایید که در قبر بدن مثالیش که نفس ناطقه فعلا در قبر مثالیش به سر میبره. حالا اگر بدنهای دیگری هم داشته باشه که به غیر از این بدنهای مثالی باشه که تا مثلا در بعضی از حدود و شؤونش در قبر مثالیش برای خودش انشاء صور کنه، بعد از این قبور مثالیش به قبور برزخی که حالا بعد بگیم آقا بعد از عالم برزخ قیامت برپا میشه، آخرت برپا میشه، اینا دیگه به یک جوری حرف زدن که خلاصه انسان توجهی به سرائر وجودی خودش بکنه، که حالا همین جور در بدن مادی قبر مادی او رفته بالاتر، بدن مثالی شده قبر مثالی او، اونو میگیم قبر برزخی او. از بدن مثالی به ابدان دیگری هم شاید باز از خودش انشاء کنه و پیدا کنه که اسم اون ابدان رو هم بگذاریم ابدان اخروی، مثلا قیامت او. اینها همه از منشآت خودشه. خلاصه بر میگرده به ملکاتش، و این ملکاتش اگر ملکات صورتهای خوش را انشاء کنه باشه، اینها رو میگیم ملائکه مثلا در بهشت، که این ملائکه در بهشت به این شخص خدمت میکنن. بهشت اون حال اون نفس ناطقه انسانیشه که خودشو خوب ساخته، خوب الان برای خودش بهشتی درست کرده. در این بهشت فرشته ها که ملکات خوی انسانی او هستن به او خدمت میکنن، برای او انشاء صور میکنن، صور ملزه، لذت آور، ملائم با طبع و ذاتش. از اون ور نخیر، یا اینا ملائکه، ملائکه غلاظ و شدادن که ایشون رو در جهنم عذاب میکنن. جهنم کیه؟ خود نفس ناطقه شخص خودش جهنمشه. در این نفس که جهنم برای خودش ساخته، اون ملکات او، اون فرشته های عذاب او، اون ملکات او انشاء اشکال صور ترساننده و ملمه میکنن که علم میاره، او رو دردش میاره. حالا این اشکال صور از خودش انشاء میشن، از ملکاتش، و اون ملکه ها ایشون رو عذابش میکنن. عذاب چطور؟ علی کسی مثلا نعوذ بالله یک گناهانی رو کرده و الان میخواد مثلا آدم خوبی بشه، دست از گناه برداره، بعد همینجور میبینی روز به روز اون ملکه ای که از اون گناهان بد او در او پدید آمده، هی میبینی که نخیر عذابش میده، میاد میگه پیش شما این اون آقا من گرفتار شدم، دارم عذاب میکشم، میخوام از این اعمال بد دست بکشم، اما نمیدونم چه کار کنم، نمیتونم، من رو گرفتارم کرده. حالا این آقا الان در جهنم خودشه، ملکهی برای خودش از افعالش ساخته که این ملکش دارن او را عذابش میکنن، و تا بخواهد که این ملکات را از خودش دور کنه که عذابش نکنن، به زحمت میفته. اینها به این لطائف، به این اسرار. و اشارتی در دروس پیش شد که شیئیت شیء به صورتش است نه به مادهش. خب اینجا الان شیئیت انسان باز چیه؟ به اون نفسشه، به اون ملکاتشه. این ماده او که ابدان برزخی او هستن، اینها نخیر، اینا باز هویت اصلی اینا رو اینا تشکیل نمیدن. خب چون اینا هویت اصلی شخص رو تشکیل نمیدن، بلکه اون شخصیت شخص به ملکات و نفس ناطقشه، ولذا در قیامت در ظهور کمالات انسانی، ملکات انسانی، میدونه که برادرشه، اما شکلش پلنگه، شکلش پلنگه. این صورت ظاهری که شکلشه، مادهشه، بدن برزخیشه، این آیا هویت شخصشه؟ نه، هویتش نیست، ولذا به ظاهر میبینه پلنگه، اما میدونه که برادرش، میدونه که فلون شخصه، یا میدونه که نعوذ بالله خودش اصلا، خودش رو به اشکالی میبینه، میدونه هم که خودشه، در توجه عرفانی میشینه، بعد یک دفعه میبینی که ملکات او شروع کردن در درون خودش برای او صورت سازی کردن، حالش منقلب میشه، میبینه که خودش را، در این حالی که خودش رو میدونه خودشه، اما میبینه شکلش مثلا نامربوطه، شکلش نامربوطه. اینجا پی میبره که اون ملکاتش، اون نفس ناطقش که هویتشه، براش یه همچین شکلی رو انشا کردن، فعلا اون ملکاتش اینطوریه. حالا تصمیم میگیره که نخیر، توبه میکنم، حواسم رو جمع میکنم، حضورم رو تقویت میکنم، مراقبتم رو شدید میکنم که دیگه این ملکات در من ریشه ندوونه، بذار از قدرت انشائی این گونه صورتها و اشکال از این قدرت در برم، این قدرت از من گرفته بشه. چه کاریه که هر موقع به خودم که افتادم دارم اشکال و صور بدی را انشاء میکنم، عوض میشه. حالا اونجا تو قرآن یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، از اون ور هویت و شیئیت برادرش به نفس ناطقه اوست، به اون ملکات نفسشه. حالا این ملکات نفس برادرش برای برادرش شکلی به صورت پلنگ ساخته. ایشون در این حالی که میدونی این برادرشه، چون میبینه که به شکل پلنگه از او فرار میکنه، پس با این که پلنگه، باز میدونه که شیئیت این پلنگ همون برادر بودنشه، همون روح نفسه، همون نفس ناطقهشه. حالا بعضی ها جانی دارن میتونن و زحمت میکشن، مثل حضرت یعقوب که فرزندان را به شکل گرد مشاهده کرده. خب حالا ایشون میدونه که آقا شیئیت این شی الان به گرگ بودنش نیست، این گرگ بودن مادهه، این بدن برزخیه، این بدن برزخی ماده هست، هویت او رو تشکیل نمیده. ولذا میگه خب زحمت میکشیم کم کم اینا رو هدایتشون میکنیم، اون نفس ناطقهشون که هویتشونه، وقتی ملکات نفسش رو عوض کنیم دیگه از این شکل گرگ بودن در میان، این ماده عوض میشه. ولذا درسته که فرزند رو به صورت گرگ مشاهده کرده، اما میبینه که این صورت ظاهری گرگ شیئیت اونیست، این مادهشه، شیئیت ایشون به اون نفسشه. فعلا نفس وصف درندگی را، اون ملکه درنده بودن را در خودش ساخته و بر اساس اون ملکه گرگ و سبوعیت شکل سبوعیت رو برای این فرزندان انشاء کرده. پس ما از این شکل عبور میکنیم، از این ماده عبور میکنیم، به فکر اون شیئیتش میافتیم، میگیم خب حالا کم کم که اینها رو برسونیم به جای اینکه توبهشون بدیم و این ملکه سبوعیت را ازشون که بگیریم، اینها متلبس به ملکه انسانیت که بشوند، اون وقت خودشون از خودشون انشاء اشکال نورانی میکنن. ولذا حضرت یوسف اون شیئیتشون که بعدها از ملکه سبوعیت دست میکشه و به ملکه انسانیت میرسه که انشاء شکل نورانی میکنه را برادرش حضرت یوسف 11 تا برادرانش رو به صورت 11 تا ستاره دیده. پس نه این ستاره الان شیعیت اونهاست، نه اون گرگ بودن شیعیت اینهاست. اون هم ماده، اینم ماده، صورت این دوتا ماده اون نفس ناطقه است. باید اون نفس و ملکات نفس را تبدل ده. وقتی که تبدل الارض غیر الارض که شده دیگه، حالا دنیایش انشالله میشه نتیجه خوب و صور خوب میده، نه به مادهش. و خواهی دانست که روح دارد بی بدن، بس کار و بار. این طوری، چون صورت دیگه حقیقت انسانیه. و این ابدان چون همون آستین روپوش بازو، که مثالی را که جناب کی زده بودن، جناب مولوی زده بودن در مثال قبل در اشعارشون، که ابدان همچون آستین روپوش بازو. و خب باشه، الان این مثلا این پارچه بدن این صورته، این دسته. خب الان این دست اینو مشاهده میکنیم، این رنگ پارچه مثلا سفیده، خاکستریه، و این تبدیل میشه، عوض میشه، میشه مثلا آبی، میشه قرمز. خب این روپوش این دست. الان اگر اینو میبینی، شیعیت شیع به این رنگ و به این پارچه نیست، به اون آستینه. اون الان صورت اونه، این میشه بدنش. حالا از اون باز اونورتر برویم، باز بازو هم، و بازو روپوش بازوی مثالی برزخی. ولذا صورت بدن مادی، این بدن آل جسمی که پیش هم دیگر نشستیم، این روپوش اون بدن مثالی بشه. اون بدن مثالی باز روپوش بدن مثل اخروی بشه. و همینجور هرچه ابدان شما داشته باشین، هر بدنی میشه روپوش بدن بعدی. همینطور تن تشبیه تنظیر. و این بازوی برزخی خود روپوش بازوی دیگر است، که باز بدن برزخی هم باز روپوش یه بدنهای دیگری باشه. اگر بدن دیگر نداشته باشیم، روپوش نفس ناطق باشه. خلاصه منتها این که هر مرتبه از وجود حکمی دارد و تفاوت به نقص و کمال در شیء واحده. خب حالا که در نشأه طبیعت با روپوش بدن طبیعی هستیم، خیلی خوب، برای این روپوش حکمش چیه؟ مثلا اینه که غذای مادی میخواد، نون و آب میخواد تا این سالم بمونه. حالا از این بدن که ماده جسمانی طبیعیه رفتیم و به بدن مثالی رسیدیم، اون بدن مثالی رو هم باید همینجا مثل اینجا کسب و کار کنیم، نون و آب بخوریم که اون بدن مثالی رو حفظ کنیم؟ نه، اون دیگه بدن مثالی حکمش فرق میکنه، احکامش به انشاء نفس میشه، بر اساس ملکات نفس میشه. اینجا چرا این بدن ما نمیتونه مختلف شکل بگیره؟ ما به اشکال گوناگون مثلا امروز این چهره رو داشته باشیم، فردا به طور کلی این جسم ما، چهره ما عوض بشه، مثلا به چهره فلان شی در بیایم، به چهره یه درخت در بیایم. این نمیشه، به جهت اینکه اونی که از آب و غذای ظاهری که معد تغذیه کننده این بدن دنیوی هست، اونها فقط تنها بر اساس وحدت سان این صورت این طوری رو می سازن. دیگه اون صورتهای اونجوری رو نمیتونن از ایشون الان بسازن. اما اون بدن مثالی چطور؟ اون غذایش به انشاء نفسه، به ملکات نفسه. ملکات نفس هرچی که باشه، این ملکات مثل غذایی میشن که اون بدن مثالی رو به هر شکلی که متناسب با اون ملکات هست می سازه. ولذا در آن واحد یک شخص را با بدن مثالیش هم به شکل گرگ میبینه، هم به شکل الاغ میبینه، هم به شکل مثلا پلنگ میبینه، هم به شکل موش میبینه، هم به شکل مورچه میبینه. پس چرا؟ چون در شخص ملکات این گونه از موادها هست. اون ملکات این ماده ها رو میسازه. هر به اصطلاح ملکه ای یک صورتی، یک شکلی، یک بدنی انشاء میکنه. حالا این ملکه سبویت داره، گرگ و پلنگ میسازه، ملکه مکاریگری داره، شغال میسازه، او را روباهش میکنه. ملکه مثلا مال جمع کردن دنیا رو داره، همش میخواد که اینو به شکل مورچه‌اش در میاره و همینجور با فرمایشات دیگر. حالا میریم در عالم زر، میبینید که حالا انسان کاملیه. این انسان کامل به نام آدمه، اولین فردی است که در این دوره خشکی زمین ایشون در نشأه طبیعت تکون پیدا کرد و بر اساس تولد ایجاد شده به بصیرت و فرد. خودشون میدونن سبحان الذی خلق الازواج کلها، میخوام ببینن که ما فرزندانمون را، نسل خودمون را به چه صورت مشاهده، اینا چجوری باشن نسل خودشون، چون دائما در تلاش، بیا برو بگیر جمع کن و چجور مورچه ها در تلاشن. الادم مثلا یک انبار، یک لانه مورچه رو مشاهده کنه، یعنی میلیون ها هزاران مورچه همه در آمده شدن، داره این طوری داره مشاهده میکنه و هر کدوم پی کاری برای رسیدن به یه مقصدی همینجور در کارن. یا چطور ماهی های تو داخل دریا را از افق اعلا نگاه کنی، میبینی همه در حال آمده شدن. حالا این آقا هم مینشینه در توجه عرفانی، بعد میاد در صورت برزخی نسل خودش را در خودش مشاهده میکنه و اون جنبه‌ای که آدم رو به سوی حق متعال داره اون میشه وجه اللهیش، وجه اللهیش. از اون جنبه که نسل انسان بعد از انسانه و انسان خود به خود به این نسل آدم تعلق داره، اما آدم با وجهش به نسلش تعلق نداره، با زهرش به نسلش تعلق داره. چطور الان فرض یه صفی رو تشکیل بدیم، تشبیه تنظیر، میبینیم اون فردی که جلوی صفه که پیشروی پیشتازه رهبره امامه، این وجهش راه دیگه داریم طی میکنیم، مسیر توقف نداریم، انسان همینجور دم به دم در حال اشتداد جوهریه، در حال سیر مقام لایقفیه. اون وجه اون آدم جلوی اون امام به طرف جلوه، به طرف مقصده، به طرف هو الاول و الاخره. از اون جنبه وجه الله آدم، وجه الله. اما اینایی که پشت سر او فرزندان او هستن و ایشون به اونها تعلق داره، اونها همه چی آقا اینجا الان به ظاهر از زهر اویان. حالا این آقای آدم از اون جنبه که خودش را وجه الله مشاهده میکند، این دیگه برمیگردد به اون مقامات انسانی که انسان به سوی صادر اول و به سوی حق متعال در سیر سعودیه. حالا میخواد یه تعلقی هم داشته باشه، ببینه که و از پشت سر او، اعقاب او، فرزندان او، اینها هم چه خبرن. آیه تعبیر فرمود که از پشت حضرت آدم وقتی به عالم زر مشاهده کرده، دیده که از پشت حضرت آدم ذریه او، ذریه هم اتفاقا ذریه و زر، زر در اصطلاح عرب یعنی مورچه، موجودات ریز. حالا این مورچه شاخصشونه، موجودات خیلی ریزی که در آمده شدن در کارن. و ایشون هم گفت ما به ذریه مون نگاه کنیم، ببینیم ذریه ما، این کسانی که از طریق زاد و ولد ما بعدن تکون پیدا، اینها ببینیم در چه حالن. اینها رو که مشاهده میکنه، اینا مشاهدات صور برزخیه. حالا اینها را به صورت زر، موجودات ریز، و که اینها همه نسل اویان، همه آثار وجودی اویان، این منتها اینا وجهش نیستن، اینها همه از زرن که این زر از زهر او، از اون جنبه که ایشون تعلق با عالم اله داره به اینها توجه نداره، از اون جنبه که اینها نسل اویان، اعقاب اویان، میخواد به اینها یه التفاتی کنه، ببین اینها در چه حالیان. او دید که از پشت او همینجور این موجودات، این زر. خب اینم دال بر این است که آدم حقیقی عقیم نیست، آدم حقیقی زاد و ولد داره. و یکی از اسرار عالم زر هم اینه که حضرت آدم مشاهده کردن دیدن عقیم نیستن، بلکه همینجور نسلن بعد نسلن همینجور پر فرزند میشه. و الان میبینیم که فعلا روی کره زمین از فرزندان این جناب 6 میلیارد نفرن. آخه وقتی آدم تا ابتدای جوانی که مثلا بچه ها به سن فرض ادراک تا یه حدی که میرسن به پیرانشون توجه نمی کنن. خیلی به پیرهاشون کار ندارن و یه کمی جوانیشون اینها که گذشت و به سن 30 و 40 و 50 اینا که رسیدن، حالا یواش یواش میبینیم به پیران توجه میکنن. بله، ما یک پدر یه جدی داشتیم میگفتن اینجوری بود، حالا هی میشینه راجب جدش تعریف میکنه، هی راجب جدش تعریف میکنه، راجب اینها هست. و حالا انسان الان درسته که ما 6 میلیاردیم، اما حضرت آدم الان که فرض تشریف بیاره که هست، تشریف بیاره نگاه ای ماشاءالله الان فعلا از فرزندان من 6 میلیارد الان فعلا در روی کره زمین هستن. حالا قبلی ها باز چقدر نسل داره و بعدها باز تا خشکی به روال طبیعیش 186 هزار سال طول میکشه که بساط این دوره بشر جمع بشه. شاید حالا زودتر بشه، حوادث پیش بیاد مثل سیل طوفان حضرت نوح بشه، سنگین تر از اونا بشه، ضعیف تر به اینا نمیشه پیش بینی کرد مگر یک کسی بخونه اینها را. حالا ایشون آمده گفت خب ما خودمون رو مشاهده کنیم ببینیم همین خودم به تنهایی هستم که وجه الله دارم و به سوی حق میروم، یا نسلی دارم، اعقابی دارم، عقبه من ببینم چه خبره. قوه تعبیر روایات از زهد حضرت آدم عالم زر موجودات ریز اینا نسل بوین، اینا رو در عالم زر مشاهده کرده. عالم زر اون توجه عرفانیه نفس ناطقه انسانیه به اون چه که از ناحیه آثار وجودی او تکون پیدا میکنه داره مشاهده. این عالم زر رو جناب عالی هم داری، همه میتونن داشته باشن، هر کسی میتونه داشته باشه، آدم دیگه. آن چه کمال برای حضرت آدم برای انبیا فرمودن، بدانید که این کمال مال جناب عالی هم هست. شما هم میتونید انشاءالله همتی بفرمایید که میفرمایید میشه به این مقامات رسید. حالا کسی نمیگه که آقا ما به مقام امیرالمومنین میرسیم، این هیچ کس ادعا نداره. این نماز را امیرالمومنین هم همینجور نماز میخوندن، بند و جناب عالی هم میخونیم. حالا یک کسی بگه آقا شما که علی نمیشید نماز چرا میخونید؟ آقا من امیرالمومنین نمیشم، اما منم خب نماز میخونم، هر مقدار تونستم به کمالات آقا نزدیک بشم زی افتخار من. حالا کسی نمیگه که آقا هر کمالی انبیا داشتن دیگران داشتن، بیان یک دفعه داد و فریاد که آقا شما مثلا به مردم میگه شما میتونید پیغمبر بشید. شما نه خیر آقا، کسی ادعا نمی کنه من میتونم معصوم مثل فاطمه زهرا بشم. خب حالا نتونم خود فاطمه زهرا بشم، خب چرا در مسیرش راه نیفتم به هر اندازه ای که میشه تلبس پیدا کنم؟ از اون چیزهایی که برای افراد انسان هم تصور شدنی هست اینه که عالم زر داشته باشن. آدم که پدر جد همه انسان ها هست، ایشون عالم زر داشت. الانم مثلا به جدتون، به جدتون که خیلی پیر مردن 60 سال 70 سال 100 سال سنشونه، به جدت میگی چند تا نوه داری، چند تا بچه ها داری؟ یه وقتی مثلا توی شب نشینی میبینی میشینن میگن خب نوه های خودم امشب من حدود 150 تا فرزند و نوه دارم. ایشون هم الان داره به زر خودش نگاه میکنه، به عالم زر خودش، یعنی به پشت خودش نگاه میکنه ببینید چه خبره. حالا من که پیر شدم دارم میرم به سوی ماورای طبیعت، ببینم بعد از من از من چقدر آثاری باقی مونده. مشاهده میکنه بله تمام این زرها، این مورچه ها، این فرزندان او، دختران او، نوه های او، چند پشت نوه او الان همه در کارن. این ازدواج میکنه، اون نمیدونم چه میکنه، اون فلون کارگری میکنه، اون کارمندی میکنه، این گرسنه است، اون یکی تشنه، اون یکی سیراب شده، اون همه میبینه در تلاشن، در آمده شدن. حضرت آدم هم چون اولین بار به دنیا آمده انسان دوست داره ببینه آثار وجودی بعدی های او چه خبره. ایشون هم مشاهده کرده در توجه عرفانی، منتها نه از باب اون وجه اللهیش، از باب وجه الخلقیش مشاهده کرده، دید ماشاءالله موجودات ریز در حال آمده شدن و خوشحال شده، ماشاءالله خیلی عقبه داره، خیلی اعقاب داره، فرزندان داره، ای ماشاءالله. و قرآن هم کرد که ذریه بنی آدم. حالا اینها را آقا اصل 47مینه و اصول انسان در عرف عرفان، اون آخرین بخش فصل 4مش اونجا قبل از خاتمه نگاه بفرمایید. اون وقت آقا فرمودن که عالم زر در حقیقت بر میگرده به مقام این که انسان در مرتبه جمعی تمام کثرات رو مشاهده کنه، که در حقیقت برگشت عالم زر به مقام فرقانه، به شهود کثرت در مقام وحدته، که یک فرد میخواهد مشاهده کنه ببینه چقدر آثار وجودی داره. مثل این که الان شما مشاهده کنید چند تا کتاب نوشتی، چقدر مثلا کار کردی، چقدر زحمت کشیدی، چقدر مطالعه کردی، چقدر دانایی ها داری، اینها الان مقام فرقان و کثرتت را در مرتبه جمعیت و وحدت مشاهده کردنه. بعد اون یک جمله‌ای که در 1001 نکته به عنوان عالم زر یک جمله دارن، در پایان اصل 47 انسان در عرف عرفان همون یک جمله 1001 نکته را شرح فرمودن که این کثرت و فرقان در مقام وحدت مشاهده کردن یعنی چه. بعد این بحث مطرح شده و هر انسانی میتواند برای خودش عالم زر داشته باشه، عالم زر داشته باشه. اینا هم برای این است که مواظب خودش باشه، مشاهده کنه خودش را. آقا مواظب باش غذاهایت را، بیداریهایت را، شؤون دیگرت را، بگذار که فرزندان تو خیر ببینند، ذریه تو. ذریه هم از ماده ذره، ایشون هم یعنی ذریه، این کوچیک ها، این بعد از تو، این معلول ها، اینها رو مشاهده کن. چه این که حق متعال هم عالم ذر داره، چون تمام معالیلش همه میشه بن ذریه حق تعالی و فرمایشاتی که پیش میاد. منتها این که هر مرتبه از وجود حکمی دارد و تفاوت به کمال و به نقص و کمال در شیء واحد است. خب الان این منتها به این طرف یکمی باز حرف رو سنگین شده. خب الان شیئیت شما چی آقا فرمودید به نفس ناطقه شیئیت؟ این شیئیت میفرمایید یک حقیقته، ما چند تا شیئیت نیستیم، چند تا هویت نیستیم، یک هویتی، یک هویتی که این هویت واحده از مرتبه نازله گرفته تا مرتبه عالیه همه رو همین یک هویت پر کرده. همین حالا میایم ابدان، ابدان مختلفه، بدنها گوناگونه، اما همه بدنهایی هستن که بدنهای یک هویتن، یک شخصیتن. تفاوت هست اما تفاوت به صورت تباین ازلی جدای از هم نیست که این بدنها، این بدن مادی طبیعی بعد اون بدن برزخی، این مباین با اون، اون مباین با اون. که اگر آقایی بفرماید که مراد از جسم در معاد جسمانی جسم دهریست، جسم برزخیست، و مراد از جسمیت یعنی جوهر قائم به ذات، و بر اساس این جسمیت قائم به ذات و کذایی بفرماید معاد جسمانی یعنی جسم دهری، بعد بیاد حالا به سرش داد بگیشه اه پس تو معاد جسمانی قبول نداری؟ یعنی همین این جسم، همین این بدن دنیایی نباید در قیامت بیاد؟ توجه نکرده، حرف رو خوب نخونده. چرا؟ برای اینکه ایشون بین بدن دنیایی با بدن برزخی تباین ازلی قائل شده و حرف اون آقا رو دقت نفرمون، که بگه آقا معاد جسمانی مراد از جسم، جسم دهویه، جسم برزخیه، جسم مثالیه. میگه خب از ظاهر قرآن که میگه بدن دنیاییه که شما قبول نداری، خبر نداره که بدن دنیایی با بدن برزخی با بدن اخروی چند تا بدن به وحدت عددی جدای از همه گسیخته از هم نیستن، اینها به هویت واحد قائمن، همه هم به انشاء نفسن. حالا اینجا هست میگید بدن دنیاوی، به محض این که جور دیگر حکم دیگر میگید بدن برزخی، که اون بدن برزخی به عینه همین بدن دنیاییه، منتها تفاوت این دو بدن به کمال و نقصه و دیگه معنا نداره که شما بفرمایید انسان از نقص به کمال بره دوباره برگرده باز همون نقص قبلی را. آخه سیر قهقرا محاله، قیامت و معاد جسمانی که نمیخوای سیر قهقرا درست کنی. اون وقت اگر عارفی هم بفرماد که اون همین جسم دنیا به عینه میشه بدن اخروی، میشه بدن مثالی، درست فرمود. اگر عارف دیگر بگوید بدن دنیایی در روز قیامت محشور میشه حقه، بفرماید بدن برزخی محشور میشه حقه، اما بگه بدن برزخی و دهری محشور میشه خوبه، برای اینکه اون مرتبه کمالشه. اگر بگه بدن دنیایی محشور میشه، یعنی بدن دنیایی کمالی یافته که در حقیقت باز همون بدن دهریه، بدن مثالیه. اینا حرفا با همدیگر تناقض نداره. اگر از چند تا عارف چند جور حرف بشنوید، همه دارن بیان یه حقیقت رو میکنن، منتها چون آشنایی به الفاظ به حقایق ندارن، حرف براشون حل شده نیست، از این فرمایشات میفرماین. این بدن طبیعی مادی را صورت دنیویه گویند و اون بدن در عالم خواب را مثالی برزخی. این حالا اصطلاحات، نظر مبارکتون باشه. حالا این الان به یک تعبیر میگیم صورت دنیایی، صورت دنیایی. اون بدن مثالی را میتونیم بگیم صورت مثالی، این طوری. اون وقت حضرت آدم که مشاهده کرده در حقیقت ذریه خودش را به صور مثالیه مشاهده کرده، چون هنوز بدن مادی طبیعیشون تکون پیدا نکرده، از جنبه به اصطلاح متن واقع خارج عینی مادی طبیعی. و شاید صورتی دیگر فراتر و بالاتر از این مراحل نیز بوده باشد و همه در طول هم قرار گرفته باشند، باز توجه روی کلمه طول داشته باشید که در معاد جسمانی گرفتار نشید. آقا پس در معاد جسمانی اون بدن مثالی به عینه همین بدن دنیایی هست که برای انسان تجلی، به عینه همین حشر پیدا میکنه، همین به اصطلاح معاد میشه، عود میکنه به عینه. منتها باید بدونیم تفاوت به نقص و کماله. تا موقعی که با بدن هست و با بدن مادی هست و در مرتبه ماده هست، ناقصه. همین که این بدن مثالی شده کامله. حالا همین بدن مثالی باز قوی تر بشه، اخروی بشه، کامل تره. و اگر هم هزاران بدن برای خودش هم انشاء بفرماید، هر یکی از اون بدنها هم در طول بدنهای دیگرن، در حقیقت همه شیئیتشون به یک حقیقت، به یک هویت وابستهه و اینها همه مادهی هستن که قائم به یک صورتن. صورت در اینجا حالا میشه اون نفس ناطقه. اگر نخواستیم اینها را بگیم اینجا الان صورتی در زیر داری، اون چه در بالاستی، اینها حل بشه. آقا معاد را، قیامت را، برزخ را، قبر را به جان عالم نیندازید، به جان خودتون بیندازید، با شما کار دارن. عالم نظام هستی خودش داره میگرده، این آب، خاک، زمین، کرات همینجور ساخته شده میگردن. اینها قیامت دارن، قیامتشون و باید در خود عالم بحث کرد. اما قیامتی که مربوط به توی انسانه، معاد و قبر و برزخ و انشالله برکات و نعمتها و ملکات الهیه و روح و ریحان و جنت نعیم و جناتون تجری من تحت الان، اینها را باید در خودتون پیاده بفرمایید. و اونهایی هم که خدا اینا کرده منحرف شدن، اون جهنم و طبقات جهنم و درکات جهنم و حطمه و نمیدونم اشتعال شعله های جهنم و زفیر جهنم و شهیق، اینها را بازم در خودشون پیاده بفرمایند که عالم جهنم نیست. بخوای از خودمون در برویم، نظام هستی سراسر صنع دلدارم بهشت است و ما با خودمون کار داریم برادر. با این قبر مادی طبیعی هم با اینم خیلی کاری نداریم، با این جسمیت بدن طبیعی هم خیلی کاری نداریم. ما با بدن طبیعی کار داریم و با ابدان فوق طبیعی و با نفس ناطقه‌ای که شیئیت این صور هست، این اشکاله، ما با اینا کار داریم، با در خودمون کار کنیم. و همه در طول هم قرار گرفته باشند، اینها را به اشارت ذکر کردیم تا تقریبی برای ادراک شیئیت شیء به صورتش بوده باشه، که این بحث بدن و نفس و اینها را حالا پیش کشیدیم. اینه که در معاد جسمانی باید انشالله اگر خداوند توفیق داد و به لطف الهی انشالله این کتاب تمام شد، اتحاد عاقل معقول خیلی سلطان بحث معاد داره، معاد اتحاد عاقل معقول، که اصلا اون شاکله بحث معاد رو باید اتحاد عاقل معقول و حرکت جوهری بچینن این دوتا، و تا میرسیم انشالله به عیون و سرح عیون مسائل نفس، اونجا میبینید صاف یکی از اینها را آقا راجع به معاد جسمانی و معاد روحانی نفس منعقد فرمودن. خب حالا اونجاها یک کمی خودش معاد خودشو نشون میده، معاد قیامت. اگر کسی میخواد درست از عهده بحث قیامت، آیات مربوط به قیامت انسان درست بر بیاد، باید این سیر را درست طی بفرماید. اون طوری تعبد شرعی چرا؟ همه موسی تمام مردم هم قبول دارن قیامتی داریم و بهشت و جهنمی هم داریم، و بعد حالا دیگه از روحانی نباید ما گله کنیم. اون بنده خدا نمیتونه سر منبر این گونه برهانیات را، حکمیات را پیاده بفرماید، اون دیگه اخلاقیات را پیاده میکنه. بله مردم شما رو میسوزونن به مثلا آهنها رو به صورت سیخهای گداخته داغ میکنن، به سر و روی شما میکشن، مثلا غیبت کردن زبانشون دراز میشه، اینا درسته، حقه، همه درسته، هیچی شک توش نیست. اما آدم بخواهد که به سرش برسه دیگه این جنکندرها رو میخواد. اینی که داریم تیل میفرماییم در این موضوع مطالبی چند بسیار عمیق و دقیق، از اون جمله در اطوار وجودی انسان و در این که شیئیت شیء به صورت است نه به ماده، و در این که صورت انسان جهانی عقلی مشابه جهان عینی می‌گردد، در کتب استوانه‌های علم از آن جمله در همون موضع شرح مثنوی حکیم سبزواری و شفای شیخ رئیس عنوان شده است که در وقتش بیان می شود. این الان باز در پایان این درس اشاره فرمودم به یکی از تعاریف فلسفه، که فلسفه یعنی سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاحیان للعالم العینی، که اصلا بنای فلسفه بر این که بین صورت انسانی انسان با صورت عینی نظام هستی تطابق حاصل بشه. انشاءالله فردا خدمتتون باشیم. الحمدلله.